بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا معامله مشتمل بر ربا یا قرض مشتمل بر ربا فاسد یا نسبت به زیاده فاسده، نسبت به ماعدای زیاده اگر معامله باشه صحیحه، اگر قرضم باشه باز صحیحه. عرض کردیم که بعضی از فقها فرمودن فاسده. این بزرگان هم تمسک کردن به قرآن، هم به بعضی از قواعد و هم به برخی از روایات. در نشست های سابق استدلال این اعاظم به قرآن و قانون تبعیت العقود للقصود گذشت. در بحث امروز که بخشی از بحثمون رو به خودش اختصاص میده، تمسک این حضرات هست به برخی از روایات که البته دو سه روایتش رو داریم که برگه رو دارید ملاحظه میکنید. برخی روایاتش رو من عرض میکنم، انشاءالله فردا نوشته دستتون میرسد. ببینید، یکی از روایاتی که داریم همون آخر صفحه 714، اون بند آخر، روایت عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیه الصلاه و السلام قال، حضرت فرمودن لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الربا و آکلو یا موکلو یا موکلو، اینا نسخه بدل، و بائعو و مشتری و کاتبو و شاهدی. چی؟ بله، من مرفوع خوندم. بله، اشتب قلستان. بله، آکلهو بائعهو مشتریهو کاتبهو شاهدی. خب ببینید، مستدل میخواد بگه که اگر بیع ربوی و شرا اگر فاسد نیست، خب چرا باید بایع و مشتری ملعون باشن؟ در واقع پیامبر میخوان بگن کار اینها که بیع ربوی باشه، شرا ربوی باشه، کار اینها مورد نحیه. خب از اون طرف می دانیم که قبلا گفتیم اگر نه به معاملات بخوره، یه دفعه می خوره به یک امر خارجی مثل بیع وقت و ندا، یه دفعه می خوره به خود بیع. خب اینجا که دوستان معلومه که به امر خارجی که نمی خواد بخوره، که می خواد بخوره به این معامله ربوی، حالا ولو به خاطر رباشه، ولی نهی خورده و نهی که بخوره به معامله اقتضای فساد میکنه. اگر دقت کنید این مستدل از لعن میرسد به حرمت، از حرمت میرسه به فساد، یعنی با دو واسطه مدعای خودش از این روایت استفاده میکنه. حالا دیگه انشاءالله دوستان شما اینو میبینید، شبم روش فکر میکنید، برای فردا یا پس فردا که خواستیم نقد کنیم ببینیم که چه پاسخی برای این داریم. حدیث بعدی از جناب منصور ابن حازم از امام صادق، راوی میگه که سوال کردم از آقا راجع به اشات و به شاتین، منظور اینه که یک گوسفند رو مبادله کنیم به دو گوسفند، حالا در قالب بی سول بنا شد که یادتون باشه این روایات اختصاص به بی نداشته باشه، البته مخصوص بی هم باشه بحث ما مشکل نداره ها. سوال کردم که کسی یک گوسفند بده دو گوسفند بگیره، یا یک تخم مرغ بده دو تخم مرغ بگیره، مثلا بگه این محلیه اون غیر محلیه، امثال زاله. آقا فرمودن لا بعثه ما لم یکن کیلن او وزنا، اگر مکیل و موزون نیست، اگر معدوده اشکال نداره. خب حالا در گوسفند و تخم مرغ حداقل اون زمان که معدود بوده، هنوزم مثل گوسفند و اینا خب بعضی جاها معدوده، با مشاهده مثلا معامله میکنن، البته خیلی جاها هم الان شده موزون. خب ببینید از این که امام میگن لا بعث ما لم یکن کیلن او وزنن، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر مکیل و موزون باشه چنین مبادله ای فیه بعثون، خب فیه بعثون، بعث یعنی اشکال یعنی عقوبت، میتونه معامله صحیح باشه با اینکه یک معامله ای فیه بعثون فیه عقوبتون، یعنی در واقع اگر دقت کنید باز در این روایت داره مفهوم گیری میشه، از مفهوم میرسیم به بعث و عقوبت، از بعث و عقوبت میرسیم به فساد. حالا آیا این فرایند درسته یا درست نیست الان در مقام داوریش نیستیم. اینم یک روایت لا بعث ما لم یکن، مفهوم شرط دیگه، یعنی اذا لم یکن مفهوم شرط، مفهوم شرط هم که گفتن چیه؟ حجت. خب و اما روایت بعدی دیگه برگه رو ندارید، من نتونستم بهتون برسونم، از خارج دقت کنید. روایتی داریم باز از همین آقای منصور، خب روا که همون آچل شامل شد دیگه، اگه جهت بیع و شرا نیست دیگه آچل رو داریم، اتفاقا آچل معمولا همون بایعه یا مشتریه دیگه، قبول دارید پس چیزی نگید دیگه. خب نه این ربا که معنا نداره، مورد لعنت معنای عقوبت، یعنی بی برکته، ولذا لعن وقتی که به پدیده میخوره یعنی بی برکت، وقتی که به شخص میخوره یعنی کارش حرامه، حالا مگر کسی لعن رو قبول نکنه. ما که میدونید حتی لعن رو داله بر کراهت هم نمیدونید، خب اون یه حرفای دیگه است، ولی اونی که میخواد استفاده کنه میگه اگر لعن بخوره به پدیده لعن الله الربا، این همون معنای یمحق الله الرباس یعنی بی برکت، مقابل یرب صدقات. اما وقتی به شخص میخوره به اعتبار کارشه، اگر کارش حرام نباشه که لن نداره که. عادت ما هم که میگیم لن داله بر حرمت نیست، حتی کراهت هم نیست، مال وقتیست که لعن الله باشه. ولی اگه لعن رسول الله باشه که اینجا لعن رسول الله است، حرمت ازش در میاد. ولی چه حق داره یک انسانی انسانی دیگر رو لعن کنه ولو پیامبر خدا باشه؟ همچون حقی نداره که. اینا رو قبلا بحثش کردیم دیگه. ضمن این که من ببینید اگر بخواد جواب اشکال شما رو بدم، چون ما اینو داریم، یعنی فنیش اینه که ما امروز بذارید اینا رو بخونیم، به قول معروف مرده رو بشوریم، حالا این مرده بهش میره یا جهنم، حالا یا فردا یا پس فردا دیگه میرسه. الان باید فقط استدلال آقایون رو بخونیم، حرفی که زدن حرفا همیناست. روایت بعدی رو نگاه کنید، مربوط میشه باز به منصور. اگه میگم نگاه کنید ندارید، گوش کنید. از امام صادق روایت، آقایون اینه که براتون میخونم همه موثق است، معتبر است، جز یک روایتش که سند نداره. به همین خاطر چون بررسی اسنادم طولانی میشد دیگه، حالا یه جاهایی ما بررسی اسناد میکنیم یه جاهایی عبور میکنیم. امام فرمودن کل شیء یکال او یوزن، کل شیء یکال او یوزن فلا یصلح مثلین به مثل اذا کان من جنس واحد. ببینید هر کالایی که مکیله یا موزونه نمیشه دو به یک، مثلین به مثل، اگر از جنس واحد باشه. اگر از دو جنسه که اشکال نداره، یه کسی دو کیلو عدس بده دو کیلو، یک کیلو برنج بگیره، دو درهم بده یک دینار بگیره، اشکال نداره که. ولی اگر مثل این اگر جنس واحد باشه اشکال داره. خب ببینید استدلال به این حدیث لایصلح، بنایی که بگیم لایصلح صلاح درست نیست، اینجوری هم ترجمه فارسی صحیح نیست. لایصلح یعنی صلاح نیست، معنا نداره. چی میگه؟ چه مشکل داره؟ فلایصلح یعنی درست نیست، این قابلیت رو نداره شرعا. لایصلح رو بگیریم به معنای عدم قابلیت، ازش نهی در میاد و نهی هم داله بر فساده. حدیث بعدی خیلی راحته، از جناب حلبی است، از امام صادق علیه السلام. آقا فرمودن لا یباع مختومان من شعیر به مختوم من حمته، دو بسته جو فروخته نشه به یک بسته گندم، چون جو و گندم در باب ربا واحد حساب میشه ولو تفاوت خیلی داره. بعد به طور کلی گفتن ولا یباع الا مثلا به مثل، فروخته نشه مگه برابر. و تمر مثل ذلك، خرما هم همینه، یعنی اگر میخواد باید برابر باشه. به همین خاطر خرمای تر رو نمیشه داد به خرمای خشک، چون برابر نیست، اون خوش میشه اون خوش پس. خب ببینید این حدیث که دیگه خیلی راحته، چرا؟ چون لا یباع داره دیگه، بله خبر در مقام انشاست، چون امام که نمیخوان خبر از خارج بدن، این که دروغ میشه، در خارج خیلی ها این کارو میکنن. بعد جمله خبری لا یباع در مقام انشاست، یعنی این کار نباید بشه. و آقایون ما قانون داریم که اگر نعی بخوره به عنوان معامله دال بر فساده. یعنی امام نمیخوان میگن حرامه ولی صحیحه، میخوان میگن اصلا این بی فاسده. عنوان بی وقتی بره تحت نهی ازش فساد در میاد. به شما عرض بکنم صریح ترین یا بگیم روشن ترین حدیث ما این حدیثه. یعنی شما اگر از همه احادیث هم یه جوری بتونید باهاش کنار بیاد، این حدیث رو ببینیم باید چه فکری براش بکنیم. سندم سند خوبیست، موثق است. روایت دیگری داریم از جناب ابو بصیر، فرمودن الحنتت و شعیر رأسن به رأس، گندم و جو برابر، لا یزاد واحد منهما علی الاخر. نباید در وزن متفاوت باشه. بگی آقا 2 کیلو گندم 3 کیلو جو 4 کیلو جو. خب ببینید اینم باز نهی داره. امام میگن برابر، معناش اینه که اگر برابر نبود حرام فاسد. وقتی مقید میکنن صحت رو به برابر، ازش چی در میاد؟ ازش نهی در میاد، فساد در میاد. روایتی داره جناب زراره که الحنتتو به دقیق مثلن به مثل، گندم و آرد برابر، و سویق به سویق، اگر درست بخونم، یا سویق، دوستان عرب ما هستن یا نیستن تو بحث ما، یا سویق ظاهرن، بله مواتن سویق نباید باشه، برای من خانم مثلن به مثل، و شعیرو بالحنته مثلن به مثل لا بحث به. مفهومش چیه؟ مفهومش که اگر اینا مثلن به مثل نبودن فیه بحث، فیه بحث. خب بحثم داله بر، حالا اگر بگیم یعنی عقوبت، داله بر حرمته. یا بگیم نه یعنی ما امضا نمی کنیم، شارع امضا نمی کنه، علای حال ازش فساد در میاد. حدیث بعدی شبیه همینه. حدیث آخر رو میخونم، الفزت و بالفزه مثلون به مثل. اینجا مرفوع مثلون به مثل میتونه عطف بیان باشه. و زهب و به زهب مثلون به مثل، طلا و طلا، نقره و نقره. لیس فیه زیادتون ولا نقصان، چون میدونید که طلا و نقره موزونه، موزونه. من یه نکته هم فراموش کرده بودم بگم، ما در درهم یادتون باشه داشتیم که امام فرمودن ربا میاد 1 درهم به 2 درهم. بعضی از آقایون سوال میکردن، حقم داشتن سوال کنن، که آخر درهم معدوده و بنابر اینی که در معدود ربا نباشه، هرچه هم کم و زیاد باشه، خودتون داره میگید درهم به 2 درهم، یعنی عدد رو به کار میبرید. آقا اینو توجه بکنید که درهم مثل دینار ولو معدوده، ولی این معدود بودنش برای آسانی کاره. گوش میکنید، چون درهم و دینار در گذشته به اعتبار نقره‌ای بوده که تو خود درهم بوده، به خاطر طلایی بوده که تو خود دینار بوده. یعنی درهم و دینار موضوعیت نداشته. چی موضوعیت داشته؟ نقره و طلا. و شک نداریم که نقره و طلا موزونه، موزونه. به همین خاطر درهم‌هایی که زیاد عمری ازش گذشته بوده، احیانا مثلا شکسته بوده یا مثلا یه تکایی ازش افتاده بود، دیگه قبول نمی کردن. با اینکه اگر معدود بود، مثل سکه‌ای که ما داریم یا اسکناسی که ما داریم، اسکناس الان دیگه ارزشش همراه خودش نیست. قدیمی‌ها میگفتن به اعتبار پشتوانه‌ش، حالا که پشتوانه نداره، که خیلی از جاها اصلا بدون پشتوانه چاپ میشه، بعد اعتبار دولت هاست که بهش ارزش میده. ببینید درهم و دینار درسته به حسب ظاهر معدوده، ولی این معدود بودن برای آسانی بوده، نمیخواستن وزن کنن معطل بشن. سکه سلطان هم خوب بوده، اعتبار سلطان داشته، کافی بوده. همین سکه‌هایی که الان تو جیب من و شماست، الان من نمیدونم در گذشته، حتی در زمان خود ما، نمیخوام بگم مال 100 سال 200 سال پیش، این سکه‌ها میگفتن ارزشش با خودشه، مثلا اون مقدار صبح یا مس یا حالا هر چی که داره، مثلا سکه 5 تومانی 5 تومن ماده داره، ولی خب هیچ که نمیاد رو اون نمیدونم مسش یا سربش یا هر چه هست یا استیلش مثلا حساب کنه، آهنش حساب کنه، همینطور مبادله میکنن. پس درهم و دینار درسته معدود نماز، ولی در واقع چیه؟ موزونه. چون موزونه ربا درش میاد. این رو چند نفر از آقایون پرسیده بودن، توجه داشته باشید. خب ببینید آقایون، روایات بیشتر از ایناست که من براتون خوندم، متا حالا بعضیاش دیگه دلالتش ضعیف، واقعا بعضیاش سند نداره. خب اینا رو بذارید ما دیگه وقت کلاس نکنیم. اگر یک تصمیمی راجع به این روایات بگیریم، بقیه روایات هم که من آدرس دادم بعدا نگاه میکنید همین سرنوشت رو داره. خب حالا بعد از دو روز یا دو روز و نصفی بحث، اینجا دیگه اگر کسی سوال داره، اشکال داره، میخواد اظهار نظر بکنه، اینجا جاشه. خب علمای معاصر فاضل به نظر شما چه کار باید کرد؟ یه فقیه بزرگی مثل صاحب جواهر معتقده که معامله ربوی باطله، فاسده. حالا جالب اینه که ایشون دیدید که اصلا کوتاه هم نمی اومد، می گفت چه ربا شرط باشه چه جز باشه. عبارات خواندید دیگه، داشتید عبارات رو، دو سه روز داریم بحث میکنیم دیگه، چه شرط باشه چه جز باشه، حتی چه قرض باشه چه بی باشه. البته اینو تسلی نداشت، ولی دیدید که راجع به بی که اصلا بحثش راجع به بی بود، اون روایت خالد ابن حجاج هم که آورد راجع به قرض بود یا دین، یکی از این دو، یا قرض بود یا دین بود، که میگفت من یه مقدار طلب، من طلب یه نفر دارم، طلبشو به بیشتر میده. امام گفتن اگر شرط نکردید اشکال نداره. اونم که استدلال کرد، معلومه که ایشون میگه معامله ربوی چه بی باشه چه غیر بی، حتی قصد باطله مطلقا، چه جز باشه چه شرط باشه. از که ما یک نفر خوب میتونیم پیدا کنیم که اینجوری قائل به تعمیم شده باشه، جناب صاحب جواهره. اینم عدلشه، یعنی خود جناب صاحب جواهرم اگر زنده میشد با این حوصله و با این چون ایشون به روایات تمسک نکرده، این روایات من اضافه کردم، بله ایشون به آیه تمسک میکنه و به قانون تبعیت و عقود للقصود، اما این روایات رو دیگه ما از این بر اون بر رو بعضی از بزرگانی که اینجا زحمت کشیدن جمع آوری کردیم. میگه ظهور روایات و فتاوا به چی میخواد؟ اینم روایاتش اشکال نشد که اگه کسی رو بعدن میگیم، بگیم اشکالش اینه که چرا گفتی بعدن میگیم. خب روایات ایناست دیگه، همینه که ما گفتیم. حالشون نگفته این نشد، اشکال فنی بگیرم. بله خب اگه عقل باطل بشه که تا آخر میره، رضایت هم که در حرام کاری نمیتونه بکنه. نه اون اصلا محل بحث ایشون نیست، اون رو اشکال نگیرید. دوستمون میگن که مرحوم صاحب جواهر که باطل میدونه تصرفات بعد رو چی، اون ممکنه اون حرفا رو بزنیم، یعنی قائل به بطلان بشیم، ولی چون در تصرف، حتی تصرف غیر مالکانه دیگه، تصرف مالکانه که نیست، ملک نیست، تصرف غیر مالکانه ممکنه بگید حالا اون دیگه بستگی داره. یک کس ممکنه بگه چون رضایت در قالب معامله هست به درد نمیخوره، باید رضایت جدید بیاد، رضایت جدید بیاد. ممکنه کسی بگه نه، اگه یقین داریم راضیه این معامله رو کأن لم یکن میگیریم، اون آقا تو برنج خوب تصرف میکنه، من تو برنج متوسط. بله اینو صاحب جواهر نفی نکرده چون در مقام بیانش نیست، این یه تذکری بود که ما دادیم، تذکر به جایی هم بود. خب ایشون تو این مقام نیست، این هم اشکال نیست برش. خب ببینید بحث مکیل و موزون و معدود عرفیه، فلسفی که نیست که. اتفاقا مثل امروز همین که شما میگید، از الان گوسفند رو چجور میخرن؟ گوسفند رو کیلویی میخرن. اما در گذشته این ترازوهای، این باسکولها و ترازوها که نبوده، توجه میکنید؟ اگر میخواستن یک گوسفند بکشن همه شهرم که جمع میشدن نمیتونستن بکشن، اصلا ترازوش نبود، سنگش نبود. ترازوهای قدیم رو ببینید. شما یه مشکل اینه که یه کمی دیر متولد شدید، یعنی یه تحول سریعی. من نمیدونم شما هم شاید دیده باشید، اصلا ترازوهایی رو من دیدم، از این ترازوهای حصیری با چیز خرما، با لیف خرما درست میکردن این ترازوها. اینا این لامصبا حد اکثر چیزی که میتونست بکشه 4-5 کیلو بود، اونم سنگای چی، طرف یه سنگی میگذاشت میگفت این یه چارکه، حالا راست میگفت درو، حالا معمولا مردم دروغ نمیگفت، نه سنگش درست بود نه ترازوز، نه اون شعاش کج میشد راستش میکرد. بلیزا هی که میریم جلوتر دیگه معدود کم میشه. بنابراین این که بگیم گوسفند به اعتبار گوشتشه، گوشتم موزونه، اینا به درد فلسفه. تو بازار عرف نگاه کنیم، در گذشته معدود بوده، البته الان موزونه. اون بحث گذشته ما بیاد. اگر گفتیم که این که پیغمبر فرمودن در معدود ربا نمیاد، منظور معدود هر زمانی به حسب خودش، یا این که گفتن موزون ربا داره، مراد موزون هر زمانی به حسب خودش و هر مکانی به حسب خودش. اگر این باشه، خب ممکنه یه مقطعی گوسفند ربا درش بیاد، یه مقطعی نیاد، یا یه شهری بیاد یه شهری نیاد. ما الان همه بعضی از کشورها داریم که گوسفند رو از بس زیاده هم تو شمارشی گتره این میفروشن، از نون ارزونتره در بعضی از کشورها. خب اونجا معدوده، در ایران ما موزونه. اگر گفتیم نه این مکیل و معدود و موزون، معیار زمان پیامبره، هر چی که زمان پیامبر معدود بوده ولو بعدن بشه موزون. این بحثم که دید مطرح کردیم دیگه، گفتیم دوتا نظره، نظر خودمونم عرض کردیم، دلیلش هم عرض کردیم، آدرس هم دادیم، گفتیم مراجعه کنید. پس دیگه بر نگردیم به بحثایی که شده، بذارید بحثی که نشده. خب اجازه بدید من خودم عرض کنم. خوبه دیگه، من چون معمولا دو نفر جواب میدیم شد سنم. بعد از بحث محضر شما هست. ببینید آقایون، به ترتیبی که مثل صاحب جواهر مطرح کرد، ما به همون ترتیب ببینیم میتونیم این ادله رو زخمی کنیم، چون این میدونید بحث عرض کردم خیلی حساسی است. ما اگر صحیح کنیم خیلی فرق میکنه تا اینکه بگیم فاسده. ببینید اولین دلیل صاحب جواهر قرآن بود دیگه، که احل الله البيع و حرم الربا. این ربا یعنی بیع ربوی و بیع یعنی بیع غیر ربوی. معنای آیه اینه احل الله البيع غیر ربوی و حرم البیع الربوی مقابله. ایشون برای اینکه از تنهایی در بیاد، یادتون هست به کلام مجمع البیان تمسک کرد که مجمع البیان هم همینو گفته. خب به نظر شما حق داریم خدمت ایشون عرض کنیم که به چه دلیل این دعوا چه شاهدی داره این ادعا؟ و یک کسی میگه نه احل الله البی یعنی بی، ربا یعنی اون زیاده. شما فراموش نکنید آقای صاحب جواهر که ربا معنای لغویش و عرفیش خود زیاده رو میگن ربا، یعنی هیچ عرفی به خود بی نمیگه ربا. به چی میگه ربا؟ به اون زیاده. شما لغت رو نگاه کنید، ربا از زیاده. خب اگر این طور شد ما چرا به خود بی بگیم ربا؟ به چه پشتوانه این؟ صرف این که مقابل این اومده، یعنی خداوند اگر میخواد بگه مردم معامله کنید، معامله حلاله، اگه سودی هم به دست، آخه چون معامله انسان خیلی سود به دست میاره گاهی وقتا، سود معامله هم حلاله، ولی ربا نخورید، ربا حرامه، اون زیاده. اگر خدا بخواد این مطلب رو بفهمد با این جمله نمیتونه بگه هر احل الله البیع و حرم الربا. شما تمسک میکنید عجیب اینه به کلام مجمع البیان. خب مگه کلام مجمع البیان دلیله؟ مگر سنده؟ حتی صاحب جواهر هم میخواد شاهد بیاره ها، ولی ما وقتی میخوام اشکال بگیریم میتونیم بگیم کلام ایشون هم که دلیل نیست، که معنای لغوی هم که اینه. حالا برای این که هر گونه شک برطرف بشه، ببینید یه حدیثی داریم که موثقه ولید ابن سبیه. جناب ولید میگه شنیدم از امام صادق که فرمودن از ذهب و به ذهب و الفزت و بالفزه والفضل بینهما هو الربا المنکر. یعنی امام ربای منکر رو به چی تطبیق میدن؟ به اون زیاده، نه به خوده. شما وقتی یک ذهب میدید دو ذهب میگیرید، اون دومی رباست. لغت هم که همینو میگه. بنابراین به نظر میرسه نباید معطل بشیم. تازه ببینید اگه شک کنیم دیگه بالاتر از این نیست که شک کنیم در قرآن این ربا فقط زیاده رو میگیره یا معامله مشتمل بر زیاده. خب باید قدر متیقن بگیریم. قدر متیقن هم اینه که خود معامله رو نمیگیره، خود معامله رو نمیگیره. بله حالا میرسیم، ما همه دیگه میخواییم یه جا خرج کنیم، همینطوره. بله داریم. حالا من میگم اگر بعد دیدید غیر از این است که ما انتخاب کردیم، بعد حواستون به تا فردا هاش.
نه با خاطر این محاوله این تو احل الله البیع اومده،
حالا ما آقای حسینی، ما با صاحب جواهر طرف صاحب جواهر بیشتر از این نداشته. حالا ببرمش توی بخش دیگه ای.
بخش مرمان بیان رو
اصلا اونا چی میگفتن؟ اونا میگفتن که ما اول میتونیم پولو ببریم بالا، اول عادلانه میفروشیم، بعد که نتونست بده اضافه میکنیم. چه اشکال داره این؟ یعنی باز میرفت رو اضافه. از شأن نزول و از همین انما البیع مثل الربا نمیتونه چیزی استفاده کنید که سند باشه، دلیل باشه. حال دیگه بذارید مباحثه نشه، چون اینا رو ما مفصل بحث کردیم در سالهای گذشته، ازش چیزی در نمیاد. تازه اینا سند میخواد. خب ببینید، اما قصه تبعیت العقود للقصود، دیدید که صاحب جواهر چقدر معطل این شد. فرمود اگر شما بخواد معامله رو که مشتمل بر ربا هست، اگر بخواید بگید صحیحه، خب در بس که نمیخواد بگید صحیحه، نسبت به معادای زیاده میخواد بگید صحیحه. یعنی میخواد بگید اگر یک درهم داده دو درهم گرفته، یک درهم و یک درهمش درست، درهم بعدی چی؟ باطل. خب این که قصد نکرده بودن اینا این رو، متبایعین قصدشون این بود. یا در باب قصد اگر بگیم صحیحه، باید بگیم آقایی که شما قرض دادی 1,000,000 و به 1,100,000 قرض شما صحیحه در مقابل 1,000,000 به 1,000,000، این بنده خدا چی میگه؟ اولین حرفی که میزنه میگه من اگه میدونستم اینجوریه اصلا قرض نمیدادم، مگه من سرم درد میکنه؟ کسی که دنبال ربا هست که نمیخواد قرض بده، میگه اصلا قرض نمیدادم، من اینو قرض نکرده بودم. حتی خود اون شخصم که ربا میده، اونم خودشو آماده کرده بود برای 1,000,000 به ازای 1,100,000، نه 1,000,000 به ازای 1,000,000، اون یه چیز جدید میشه. این حرف جواهر بود دیگه. ببینید اشکالی که بر ایشون گرفته شده اینه که حرف شما درست رو سر ما، رو چشم ما، قانونم درست، ولی ما که نمیتونیم در مقابل نص اجتهاد کنیم. میتونیم؟ حالا اگر نصی داشتیم دال بر صحت، اگر نصی داشتیم دال بر، بگید آقا صحت، دیگه بازم میگید که العقود تابعتون للقصود. به عبارت دیگه آقا این العقود تابعتون للقصود درسته، به شرطی که شارع تصرف نکنه. اگر یه جا شارع تصرف کرد، من کس میتونه حرف بزنه؟ شارع مالک الملکه. من یه روایت براتون میخونم ببینید شارع این کار کرده یا نکرده. روایت موثقه اسحاق ابن عماره، میگه به امام صادق عرض کردم الدراهم و به دراهم و رساس. یک کسی یک درهم میده در مقابل یک درهم و یک رساس، تو فارسی میگن سر، سر مثلا مثل یک گلوله، گلوله سربین اضافه میگیره. امام فرمودن الرساس و باطلون، یعنی رساس رو پس بده ولی درهم به درهم صحیحه. خب حالا اگر این مدل ما بیاریم تو گندم و برنج و اینا، 10 کیلو گندم داده 12 کیلو گندم، امام میگن 10 کیلو به 10 کیلو 2 کیلو باطله. تا فردا انشاءالله.
آقا ببخشید هر کنید.